کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از 12 تا 13 و دوشنبه از 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس دات گورگ و یا رادیو لورا لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان گرامی 044-567-2400 و با پیشماری 2041 از خارج از کشور در دسترس قرار دارد. امروز دوشنبه 28 ماه مارس 2016 برابر با 8 فروردین ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. با درودی بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. سالس میگه سر کوه بلند آهوی خسته، شکسته دست و پا غمگین نشسته، شکسته دست و پا در دست، اما نه چون درد دلش که از غم شکسته. سر کوه بلند آمد عقابی، نه هیچش ناله‌ای نه پیچ و تابی، نشست و سر به سنگی هشت و جان داد، غروبی بود و غمگین آفتابی. سر کوه بلند ابر است و باران، زمین غرق گل و سبزه بهاران، گل و سبزه بهاران خاک و خشت است برای آنکه دور افتد ز یاران. سر کوه بلند آمد سحر باد، ز طوفانی که می آمد خبر داد. درخت و سبزه لرزیدند و لاله، به خاک افتاد و مرغ از چهچه افتاد. سروده بود از مهدی اخوان سالس. ترانه نوروزی رو با صدای مرضیه با هم میشنویم.
من از تو گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری. دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید میخواهد آن را که نداری.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه ای از هم اخبار برزتان خواهد رسید. یک نویسنده کودک میگوید فاجعه فرهنگی رخ داده. متاسفانه رقابت بسیار بدی در مدارس به راه افتاده است. همه میخواهند برای شرکت در کنکور از یکدیگر سبقت بگیرند. کتاب‌های کمک آموزشی به تار و پود نظام آموزشی و خانواده ما نفوذ کرده و اجازه نمی‌دهد که بچه‌های ما کتاب‌های غیردرسی بخوانند. عباس جهانگیریان، نویسنده کودک و نوجوان، در اشاره به وضعیت تیراژ کتاب‌های کودک و نوجوان به خبرنگار ایلنا گفت: در ایران چیزی حدود 14 میلیون کودک و نوجوان داریم، اما تیراژ کتاب‌ها نهایتاً به 1500 جلد می‌رسد و این پیشتر یک فاجعه است تا آمار. مرگ دست کم 300 نفر در تصادفات نوروزی. رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به حوادث ترافیکی ایام نوروز اظهار کرد در این ایام حدود 300 نفر در تصادفات منجر به فوت تا کنون جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرنگار ایسنا، سردار تقی مهری صبح امروز دوشنبه در نشست خبری پلیس راهور نیروی انتظامی در مرکز فرماندهی انتظامی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد این تلفات نتیجه تخلف بین 100 تا 150 راننده متخلف بود است. به اضافه کرد حدود 40% تصادفات استان از نوع واژگونی است که لازمه رفع این مسئله دقت لازم در رانندگی است. ما توصیه می‌کنیم رانندگان پس از هر 2 ساعت رانندگی به میزان 15 دقیقه استراحت داشته باشند. به گزارش ایران پرس نیوز آمده بود هشدار درباره خطر حملات جدید در اروپا. یک مقام نظامی سوئیس درباره خطر وقوع حملات تروریستی جدید در اروپا شبیه آن چه اخیراً در بروکسل اتفاق افتاد هشدار داد. به گزارش خبرگزاری شینهوا از ژنو، رئیس اداره فدرال دفاعی سوئیس در گفتگو با مطبوعات کشورش گفت تعداد و تناوب اقدامات تروریستی به تدابیری بستگی خواهد داشت که ما در مبارزه با این پدیده‌ها اتخاذ می‌کنیم. وی خاطر نشان کرد سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس تا کنون خطرات متعددی را در اروپا شناسایی و خنثا کردند. به رغم همه این تلاش‌ها نمی‌توان جلوی همه خطرات و تهدیدها را گرفت، بنابراین بسیار ضروری است که بر اهمیت تدابیر و راه‌های پیشگیرانه تاکید شود. هرچند سوئیس تاکنون از حملات تروریستی در امان مانده است، مقامات این کشور تدابیر امنیتی را در مراکز و اماکن حساس از جمله مقر سازمان ملل در ژنو، پایانه‌های مسافربری، ایستگاه‌های قطار و فرودگاه‌ها تشدید کرده‌اند. شرط عربستان برای بهبود روابط با رژیم تهران. وزیر خارجه عربستان گفته اگر رژیم ایران خواهان روابط عادی با این کشور و دیگر کشورهای عربی است، باید رفتارش را تغییر دهد و از اینکه بخواهد انقلابش را صادر کند دست بردارد. به گفته وی عربستان 3 دهه تلاش کرد تا رابطه نزدیکی که با رژیم ایران داشته باشد، اما پاسخی نگرفته است. به گزارش رادیو آلمان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری با وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی گفت که کشورش خواهان روابط صلح‌آمیز با رژیم تهران است، اما به جای دوستی با دخالت‌های آنها در امور داخلی عربستان و نیز حمله به سفارتمان مواجه شدیم. به گفته وزیر خارجه عربستان، رژیم ایران می‌داند چگونه می‌تواند با عربستان سعودی و غیره و نیز دیگر کشورهای عربی روابطی عادی داشته باشد و این تنها با تغییر رفتار جمهوری اسلامی مؤثر خواهد شد. حملات باند خامنه‌ای علیه دولت ادامه دارد. به گزارش دیگربان، در حالی که حسن روحانی در واکنش به حملات گسترده محافظه‌کاران به دولت 11 گفته به طور کامل از اوامر علی خامنه‌ای تبعیت می‌کند، انتقادهای این جریان که از ابتدای سال جدید آغاز شد همچنان ادامه دارد. این حملات زمانی آغاز شد که علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خود از دولت حسن روحانی به طور تلویحی به خاطر بی‌اعتنایی به طرح اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد. این انتقاد منجر به شکل‌گیری دور جدید حملات گسترده محافظه‌کاران علیه دولت 11 و حسن روحانی شده است که به نظر می‌رسد با پایان تعطیلات نوروزی نیز بر دامن آن افزوده شود. حسن روحانی هم در واکنش به این حملات گفته با صراحت اعلام می‌کنم رهبری رهبر همه ماست و طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی به طور کامل از رهنمودهای ایشان تبعیت می‌کنیم. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که رسانه‌های محافظه‌کار همچنان گفتگوهای انتقادی زیادی از منتقدان دولت حسن روحانی در زمینه‌های اقتصادی و سیاست خارجی منتشر می‌کنند. مجتبی ذوالنور، یکی از نمایندگان دور آتی مجلس، در این خصوص گفته که دستگاه‌های اجرایی عملکرد قابل قبولی را در حیطه اقتصاد مقاومتی نداشتند. محمد دهقان، دیگر نماینده مجلس، هم گفته دولت اقدام جدی برای جلوگیری از واردات کالا نمی‌کند و با وجود عهدشکنی‌های آمریکا برخی مسئولان همچنان خوشبین هستند. تجارت خارجی ایران در سال 94 سقوط کرد. گمرک ایران از سقوط تجارت خارجی ایران در سال 94، کاهش 16.11% صادرات و 22.53% واردات خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد در سال 1394 در مجموع به میزان 42 میلیارد و 415 میلیون دلار انواع کالا صادر و 41 میلیارد و 499 میلیون دلار نیز وارد کشور شد. این ارقام نشان دهنده آن است که ارزش صادرات کشورمان 16.11% و واردات کشورمان 53.22% نسبت به سال 1393 کاهش داشته است. در همین حال، در این مدت حجم صادرات کشورمان به 93 میلیون و 520 هزار تن و حجم واردات کشورمان به 25 میلیون و 7 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 7.18% و 47.18% کاهش داشته است. اصابت 3 راکت به ساختمان پارلمان افغانستان. بامداد دوشنبه 9 فروردین 3 راکت به ساختمان پارلمان افغانستان اصابت کرد. به گزارش مهر، به نقل از آژانس خبری پژواک، 3 راکت به ساختمان و محوطه پارلمان اصابت کرد که تلفاتی در پی نداشته است. این راکت ها حوالی ساعت 10 صبح به وقت محلی به ساختمان پارلمان افغانستان اصابت کردند. عبدالغفار قورزنگ، سرپرست امور امنیتی پارلمان افغانستان گفت یک راکت به یکی از ساختمان ها و دو راکت دیگر به محوطه پارلمان افغانستان اصابت کرده که تلفاتی در بر نداشته است. قورزنگ در ادامه افسود تحقیقات در این زمینه آغاز شده و نتیجه این بررسی ها در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور اصابت راکت به محوطه پارلمان افغانستان را تایید کرد. وی گفت تا کنون از تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده است، اما بررسی های پلیس در این زمینه شروع شده است. این در حالی است که ژنرال تاج محمد جاهد سرپرست وزارت کشور افغانستان امروز به مجلس افغانستان فراخوانده شده بود. مسئولیت اصابت این راکت ها را گروه طالبان بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در ایمیلی که به آژانس خبری پژواک ارسال کرده نوشته است گروه طالبان ساعت 10 صبح امروز در نواحی شهر کابل ساختمان پارلمان را هدف حملات موشکی قرار داده است. ساختمان پارلمان افغانستان توسط دولت هند احداث و به دست نارندرا مودی نخست وزیر این کشور در ماه‌های گذشته افتتاح شده بود. و آخرین خبر، خبر دردناک دیگر، این که افزایش شمار تلفات انفجار تروریستی لاهور. شمار قربانیان انفجار تروریستی غروب یک شنبه به وقت محلی در پارک گلشن اقبال در قلب شهر لاهور پاکستان تا کنون دست کم به 70 نفر رسیده و حدود 300 نفر هم مجروح شدند. بیشتر قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این انفجار در چند متری وسایل بازی کودکان در این پارک بزرگ اتفاق افتاده است. به گزارش پلیس، استفاده از ساچمه‌های فلزی در مواد منفجره باعث شده تا میزان تلفات و جراحات ناشی از انفجار تروریستی به حداکثر میزان ممکن برسد. گروه جماعت الاحرار از شاخه‌های طالبان پاکستان مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفت. شهباز شریف، سروزیر ایالت پنجاب پاکستان که شهر لاهور مرکز آن است، سه روز عزای عمومی در سراسر این ایالت اعلام کرده. قائم علی شاه، سروزیر ایالت سند، نیز یک روز عزای عمومی در این ایالت اعلام کرده است. منابع پلیس لاهور اعلام کردند این انفجار ناشی از اقدام انتحاری بوده است و طالبان اعلام کرده که خواستند مسیحیان را در روز عید پاک قربانی کنند. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، با هم ترانه خوشچین رو میشنویم.
شادی بخوان از جبینم، قلب ما کجا دست حسرت زند بر دامان. ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن.
دوستان نازنین، در مورد عید و اینکه چه عیدی میشه داد به دیگران طبق خصوصیاتی که دارن، مطلبی رو من دریافت کرده بودم که به عرضتون میرسونم که اینجا البته بهترین عیدی رو بر اساس شخصیت افراد در نظر گرفته و میگوید که ما سعی میکنیم افراد رو بسته به بارزترین ویژگی شخصیتشان به چند گروه تقسیم کنیم و بگوییم برای هر کدام چه عیدی میتواند مناسب باشد. اگر از آن دسته افرادی هستید که عادت به هدیه دادن دارید و براتان مهم است آنچه به عزیزتان هدیه می دهید مورد پسند او باشد، شنیدن این مطلب را از دست ندهید. برای افراد خجالتی چی بخریم؟ هر آنچه تنهایی آنها را پر می کند. کن حرفی بارزترین ویژگی افراد خجالتی است. آنها خیلی کم صحبت می کنند و هنگامی که مورد سوال قرار می گیرند کوتاه‌ترین جواب ممکن را می دهند. اعتماد به نفس این افراد پایین است و معمولاً موقع ایستادن سرشان را پایین می اندازند و با دستان و وسایل خود بازی می کنند. هنگام برقراری ارتباط با دیگران با آنها ارتباط چشمی برقرار نمی کنند یا به نقطه دیگری نگاه می کنند. مثل شخصیت نیلوفر در فیلم دختر شیرینی فروش با بازی فاطمه معتمد آریا یا شخصیت رضا در فیلم خواب سفید با بازی حمید جبلی. علاوه بر اینها شخصیت‌های خجالتی نمی‌توانند دیدگاه و احساسات واقعیشان را بیان کنند و در نتیجه قادر نیستند با دیگران ارتباط مؤثر و مفیدی برقرار کنند. چون افراد خجالتی و کم حرف به خوبی نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، در کل هدیه گرفتن در آنها احساس خوبی ایجاد می کند و اعتماد به نفس آنها را بالا می برد. اگر همسر یا یکی از نزدیکانتان خجالتی و کم حرف است، نه تنها برای مناسبت ها بلکه گاهی بدون منظور هدیه به او بدهید و بدانید که با این کار حس خیلی خوبی در او ایجاد کردید. برای اینکه او را خوشحال کنید، به دنبال این نباشید که غافلگیرش کنید، بلکه سعی کنید چیزی را به او بدهید که برایش کارایی داشته باشد. افراد خجالتی و کم حرف به فعالیت‌های گروهی علاقه ندارند، در جمع احساس راحتی نمی‌کنند و بیشتر اوقات خود را در تنهایی می‌گذرانند. از این رو اگر می‌خواهید مناسب‌ترین هدیه را به آنها بدهید، کتابی در زمینه‌ای که به آن علاقه دارد به او هدیه بدهید. کتاب‌های خودآموز و رمان‌های معمولاً مورد پسندشان هست. موزیک یا مثلا میوزیک پلیر یا هنس فریست هم می‌تواند هدیه مناسبی برای این گروه باشد، چون معمولاً به موسیقی هم علاقه زیادی دارند و اغلب در تنهایی موسیقی گوش می‌دهند. اگر اهل ورزش خاصی باشند هم می‌توانید یک ست ورزشی یا لوازم ورزش مورد علاقه‌شان را به آنها هدیه دهید. یک عروسک یا وسیله تزئینی که بتواند آن را در اتاقش بگذارد و با دیدنش یاد شما بیفتد، هم برای خجالتی ها هدیه مناسبی است و آنها هم می توانند از هدیه شما لذت ببرند. و برای احساساتی ها چی بخریم؟ هر چی می خرید کنارش یک گل باشد. افراد رمانتیک و احساساتی بیش از اندازه عاطفی و حساسند و معتقدند هر احساسی معتبر است، چه معنی‌دار باشد و چه نباشد. این افراد هنگام تصمیم گیری احساسشان بر منطقشان غلبه می کند و معمولاً از روی احساسشان تصمیم می گیرند. آنها به احساسات دیگران هم توجه می کنند و تمام تلاششان این است که رضایت دیگران را جلب کنند. افراد حساس می توانند عمیقاً روی چیزی تمرکز کنند و در کارهایی که نیازمند دقت، سرعت و جزئیات است مهارت دارند. وظیفه شناسی هم یکی دیگر از خصوصیات آنهاست. علاوه بر این، آنها سریعاً تحت تأثیر موقعیت‌های ناراحت کننده قرار می‌گیرند و حال و هوا و خلق و خوی دیگران روی آنها تأثیر زیادی می‌گذارد. از این رو رعایت آداب هدیه دادن بیشتر از خود هدیه دادن برایشان اهمیت دارد. در واقع هدیه گرفتن برای آنها بیشتر از این که جنبه کارایی داشته باشد، جنبه احساسی دارد. اگر همسر شما یا یکی از نزدیکان شما به شدت رمانتیک و احساساتی است، روز تولد، مناسبت‌های مهم و سالگردهای ازدواجشان را حتماً به یاد داشته باشید و دقیقاً در همان روز هدیه‌تان را به او تقدیم کنید. بهتر است کنار هدیه‌تان یک شاخه یا یک دسته گل هم بگذارید یا در تزیین هدیه‌تان از گل طبیعی استفاده کنید. زیورالاتی تزئینی که سمبولی عاشقانه دارد هم برای این دست افراد هدیه مناسبی است. همچنین می توانید یک گردنبند طلا، نقره یا تیتانیوم که اسم خودتان روی آن حک شده برایش بخرید، یا پشت آویزی که به او هدیه می دهید جملات عاشقانه‌ای مثل تا همیشه دوستت دارم و از این دست را حک کنید. یک عطر خوشبو یا یک ادرکلون معروف در کنار یک بسته شکلات یا یک سیدی از موزیک‌های کلاسیک و عاشقانه هم با توجه به روحیه لطیفی که این افراد دارند بسیار مناسب خواهد بود. رمان‌های عاشقانه، کتاب شعر یا یک تابلو نقاشی با مضمون عاشقانه هم می‌تواند مورد پسند رمانتیک‌ها و احساساتی ها باشد. یه ترانه از سیما بینا با هم گوش میکنیم، سبزه.
سبز قربونت شبم، گل دست مهمونت شبم، صدقه لعل لب و سیب زنخدونت شبم، سبز قربونت شبم، گل دست مهمونت شبم، صدقه لعل لب و سیب زنخدونت شبم. آخ بیا از در در و مثل همیشه سبز یار، آی بیا از در در و مثل همیشه سبز یار، آی دلم نازک شده مانند شیشه سبز یار، آی دلم نازک شده مانند شیشه سبز یار. آخ غمونت بر دلم گشته درختی سبز یار، آخ غمونت بر دلم گشته درختی سبز یار، آی که کرده شاخ و بالو بر گریش سبز یار، آی که کرده شاخ و بالو بر گریش سبز یار. سبز قربونت شبان، گل دست مهمونت شبان، صدقه لعل لب و سیب زنخدونت شبان، سبز قربونت شبان، گل دست مهمونت شبان، صدقه لعل لب و سیب زنخدونت شبان. آخ به دست مال کتونه ریش ریش سبز یار، آی به دست مال کتونه ریش ریش سبز یار. آخ عرق از چهره زرد تو گیرم سبز یار، آی عرق از چهره زرد تو گیرم سبز یار. سبز برگونه چمان، گل دست مهمونه چمان، صدقه لعل لب و سیب زنخدونت شبان، سبز قربونت شبان، گل دست مهمونت شبان، صدقه لعل لب و سیب زنخدونت شبان.
دوستان نازنین، در مورد بهار در شعر و ترانه نوع فارسی توجهتون رو به مطلب جلب میکنم از محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی. می نویسد: فرهنگ ایران به ویژه ادبیات و از آن ویژه تر شعر بالنده ایران پیوندی تنگ و تنگ با بهار و دستاوردهای آن دارد. در درازای بیش از 1100 سال شعر تکوین یافته ایران، شاعران نمیتوان یافت که آرزوی بهار را در دل نپرورده باشد و هنگامی که فرا رسیده به پیشوازش نرفته و نفس در نفسش نتنیده باشد. دستاوردهای بهاری از درخت و سبزه و گل تا ابر و باران و نسیم، ادبیات شاعرانه ما را رنگین و عطرآگین ساخته است. بهار اگر در شعر کهن ایران بیشتر به خاطر طراوت و خرمی و دیگر خصلت‌های طبیعیش ستایش می‌شود، در شعر نو بار معنایی و نمادین پیدا می کند. بهار زندگی ساز است، دشمن مرگ و تباهی است، پس می تواند نماد برجسته‌ای برای مبارزات آزادی خواهانه باشد. دستاوردهای بهاری نیز هر کدام بار معنایی خود را دارد. درخت نشانه بلندگی است، باران نشانه باراوری و باغ نشانه پرباری و شکوهمندی. این معناها اگرچه قطعی نیستند و ممکن است از شعری تا شعر دیگر جا عوض کنند، ولی مجموعانها و پیوندهای متنوعی که میانشان برقرار می شود محتوای اندیشه برانگیز شعر نو را می سازد، محتوایی که از ایهامات سرشار بهره‌مند می شود و به تنوع چشم‌اندازهای شعری یاری می رساند. جالب است که همین نشانها و معناها گاه در برداشت‌ها و تفسیرهای تازه از شعر کهن نیز به کار گرفته می شود و محتوای آنها را روزآمد می سازد. این نمادها گمان می کنیم خود جوش در برابر سانسور نیز به یاری شاعران آمده است و اگر نمی بود چه بسا که شعر نو به ویژه شاخه متعهدانه آن تا امروز دوام نمی آورد. اگرچه سرآغاز شعر نو در ایران به نام نیما ثبت شده است، ولی زمینه‌های نواندیشی در شکل و به ویژه در محتوای شعر را باید در سالهای پس از مشروطیت جستجو کرد. نگاه شاعر به زندگی، به طبیعت و به جهان پیرامون تغییر می کند. در بهاری ها اگرچه تصویر پردازی ها حفظ می شود، ولی گوشه و کنایه های اجتماعی سیاسی نیز جای چشمگیری برای خود پیدا می کنند. این کنایه ها البته گاه آنچنان عریان می آیند و می روند که چیزی را برای نماد شدن باقی نمی گذارند، ولی نشان می دهند که ظرفیت تبدیل شدن به نماد را دارند، چیزی که در آینده نه چندان دور پیش می آید. محمد تقی بهار خونریزی در بهار را چنین توصیف می کند: لاله خونین کفن از خاک سراورده برون، خاک مستوری قلب بشر آورده برون. نیست این لاله نوخیز کسینه خاک، پنجه جنگ جهانی جگر آورده برون. یا که بر لوح وطن خامه خون بار بهار، نیخشی از خون دل رنج برآورده برون. حیف است از بهار بگوییم و تصنیف مرغ سحر را از یاد ببریم. بهاری خوندلانه که در پیوند با آهنگی از مرتضی نیداوود به یک ترانه جاودانه میهنی تبدیل شده است. بهار در نوبهاری که گل به بار آمده است، از مرغ سحر میخواهد از آه شرربار خود قفس را زیر و زبر کند. در بند دوم این تصنیف که همیشه با ممیزان درگیری داشته، بهار حرف آخر را میزند: تا ظلم ارباب و جور مالک در میان است و ساغر اغنیا از می ناب و جام ما و از خون جگر پر می شود، باید از مساوات صرف نظر کرد. در دوران پهلوی ها بازار نمادهای شاعرانه به طور کلی رونق می گیرند، به ویژه در سالهای پس از کودتای 28 مرداد نمادسازی به شیوهی فراگیر تبدیل می شود. شمار روزافزون نمادهای خودجوش اگرچه از یک سو سبب پیچیدگی محتوای شعرها می شود، ولی از سوی دیگر بر ارزش‌های زیبایی شناسانه آنها می افزاید. اشاره کردیم به تصنیف مرغ سحر. با همین ترانه رو می شویم با صدای گیسو شاکری که قسمتی رو که خیلی ها نخوندن گیسو شاکری همه رو خونده. با هم گوش میکنیم به این ترانه.
سحر ناول سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفص را بر شکن و موزی
دوستان نازنین ادامه میدم. شکوه شعر در سالهای 30 و 40. شعر نو در دو دهه 30 و 40 شکوه و غنای خود را از جمله به همین تنوع نمادسازی مدیون است که بهار و دستاوردهایش در آن بیشترین جا را دارد. غالب نمادها در ظاهر عاشقانه‌اند، یعنی در خدمت محتوای عاشقانه قرار می‌گیرند، ولی آنجا که لازم باشد نقش واقعی خود را ایفا می‌کنند و ذهنیت‌های ممنوعه را به مخاطبان انتقال می‌دهند. شعر نادر نادرپور نیز به افسون بهار آغشته است. در خطبه بهاریان را مسیح تازه نفس می‌نامد که مردگان نباتی را به یمن معجزه‌ای رشک زندگانی می‌سازد. پیامبری است که آتش نارنج را ز شاخه سبز به یک نسیم برمی‌افروزد و برای آنکه قبیله خورشید را بکوچاند شکاف در دل امواج نیل شب می‌افکند. تمنای شاعر از بهار این است: مرا به وادی سرسبز خردسالی بر، مرا به خامی آغاز زندگی بسپار. در شعر دیگری میگوید: باغ را تا شمع سرخ لاله‌ها روشن شود، مشعلی باید که برق از کوه ساران آورد. گر نه طوفان بلا برخیزد از آفاق دور، ابر رحمت کی گذر بر کشتزاران آورد. شیشه در بغل سنگ، نمادهای بهاری شاید بیش از همه به شاعران آرمانگرا یاری رسانده. برخی از این آرمانگرایان که بیشتر به گروه‌های چپ وابسته‌اند در جنگ و گریز با سانسور این توانایی را یافتند که ممنوعه‌ها را در واقع آن چرا که با آن عشق می‌ورزند را در لابلای نمادهای بهاری بیان کنند، بیان که پایشان در ورطه شعار بلغزد و آنها که این توانایی را که آسان هم به دست نمی‌آید نداشتند. شعرشان در زیر چکمه‌ی شعار له شده است. هوشنگ ابتهاج متخلص ه الف سایه از تواناترین شاعران آرمانگرای نمادپرداز که چه در غزل و چه در کارای نو لحظه از اندیشه به هدف قابل نیماند و در این حال جوهر شعر را با ظرافت تمام چون شیشه در بغل سنگ نگه می‌دارد. بهار غم انگیز و یک سره به یاری دستاوردهای بهاری آفریده شده. شکر اگرچه تاریخ بهار 1133 یک سال پس از کودتا را دارد، ولی تصویر بهارهای غم‌انگیزتری نیست هست که در این سالیان بر ما گذشته و گویا همچنان خواهد گذشت. بهارا زنده مانی، زندگی بخش به فروردین ما، فرخندگی بخش. مگو این سرزمینی شورزار است، چو فردا در رسد رشک بهار است. بهارانها در فضای شعر و ادب ایران البته همیشه خوشبینانه نیست. شاعرانی هستند که فریب بهار ذهنیتشان را در چنگ دارد، قاصدک بهار را به خانه نمیدهند، راه نمیدهند، چرا که آنها در جای لانه کردند که گوش کسی با آنها نیست، جایی که همه کور و کرند. شاعرانی که مرغان بهاری را به جای دیگر میفرستند، جایی که بود گوش یا چمنی با کس. پرسش شاعر از خود این است که تو چه شنفتی به جز بانگ خروس و خر در این دهکور افتاده دور از هم؟ شاعران دیگری با زبان بهار پاسخ امید را آواز می کنند. فریدون مشیری که بهترین بهارانها در ذهن دارد یکی از آنهاست. او در بهارانه خیال انگیز همه حس و حالش شیر جانش را مایه گذاشته و پرچمی افراشته است از پایداری های درونگرایانه. ما که دلهای من زمستان است، ما که باغ و بهار من پژمرد، سه راه شکوفای بهار گره سر می دهیم با دل شاد، گریه شوق با تمام وجود. مشیری در بهارانه دیگری با همه مصائب که تحمل کرده می داند که در این فضای تنگ بیاواز نمی تواند کبوترهای شعر خود را بپروراند. ستاره همه خاموشند، با این همه او دلی در برای خوشبینی خود دارد. مگر کم از خاکیم، نفس کشید زمین، ما چرا نفس نکشیم؟ زمین به ما آموخت که پیش حادثه باید که پای پس نکشیم. خوشبینان و بهار باوران شمارشان خیلی هم کم نیست. همانهایی که بهار رو در دل همگان جاری می سازند. یک دیگر از منادیان بهار محمد رضا شفیع کتکنی است. بهار آمده، از سیم خاردار گذشته. او در آستانه بهار همانند نادرپور به گل سرخ خطبه می خواند تا همه باغ را بیدار و بارور کند. در یکی دو دهه گذشته تحولی چشمگیر بهارانه‌های شاعرانه به صورت ترانه نیز انتشار یافتند. آهنگسازانی چون حسین علیزاده، پریوگز مشکاتیان، حمید متبسم، مجید درخشانی و غیره با آهنگ‌های سازگار خود بهار شاعران را به جلوه‌ای دلانگیز درآوردند. دوستان نازنین، پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. سال 1395 بر همه سالی شکوفا، پربار و دلنشین باد. با آرزوی زندگی بهتر، روز روزگار خوش. با ترانه از شکیلا برنامه رو پایان می‌رسونیم. بهاری شکیلا.
دل کاش رسید و دل به جان